ساعت 14 را اعلام می کنم از پخش رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهر آدینتون به خیر، امیدوارم خوب و خوش باشید، روزهای بسیار خوب و قشنگی رو در حال سپری کردن باشید. امیدوارم که خدای بزرگ در هر لحظه یار و یاورتون باشه. از این لحظه تا ساعت 22 در بخش ازگاهی برنامه های رادیو جوان در روز جمعه 30 فروردین 1398 هجری خورشیدی همراه شما هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم اولین برنامه رو در این بخش بشنوید.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخورند. تو مهمی در آبی روشن.
به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر، به آبی روشن خوش اومدید. شاید زیباترین واژه برای آغاز هر گفتگویی سلام باشه. من با احترام تمام از طرف خودم و همه همکارانم سلام خودم رو تقدیم شما شنوندگان میکنم. خانم ها و آقایون، به آبی روشن خوش اومدید. اگه قرار باشه که این آبی روشن صفحه‌ای باشه که یک زوج، یه زن و شوهر عاشقانه های خودشون رو بر روی اون حک کنن، امیدوارم همه ی زندگیتون آبی روشن باشه. اگر این آبی روشن قراره که به شما آرامش هدیه کنه، امیدوارم تمام زندگیتون آبی روشن باشه، با هر علاقه‌ای که به هر رنگ خاصی دارید. این برنامه یا این کارگاه آموزشی رو تقدیم به شما زوجهای جوان می‌کنیم، شمایی که زیر یک سقف هستید یا شمایی که تصمیم دارید یک زندگی رو شروع کنید. دوست داریم که تو این برنامه شما هم در کنار ما باشید. اگر دوست دارید که به عنوان یک زوج بیایید از تجربه زندگی خودتون با ما گفتگو کنید و در این کارگاه مشارکت داشته باشید، لطفاً نام و شماره تماس خودتون رو برای ما پیامک کنید به 30881. احساس من اینه که مطمئناً این برنامه برای شما یک آورده داره، چون مطمئناً هیچ زندگی نیست که فراز و نشیب نداشته باشه و مطمئناً مشاوره کارشناسان خوب برنامه ما میتونه گره گشا باشه برای زندگی هر زن و شوهری. در این برنامه من تنها نیستم، اجازه بدید که یه فاصله بگیریم و گفتگوی من با کارشناس محترم برنامه رو بشنوید.
به قداست چشم‌های تو به وسعت دریا و زلالی چشم. به درخشش آفتاب، به پاکی باران و به رنگ آسمان، آبی روشن.
خب
جناب آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، کارشناس خوب برنامه ما، دکتر روانشناس با ما هستن. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبای خوبمون. امیدوارم برنامه امروز براشون مفید بشه.
انشالله. یکی از بزرگترین اعیاد ما شیعیان شاید فرارسیدن نیمه شعبان هست که در آستانه اون هستیم. اجازه بدید که این عید فرخنده و این ایام مبارک رو حضور شما آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز تبریک و شادباش عرض کنم و امیدوارم که به میمنت و مبارکی این اتفاقهای مبارک در زندگیمون همه ما شیرین کام باشیم.
انشالله
که همینطور باشه.
من خدمت شما و همه شنونده های خوبمون تبریک عرض.
لطف دارید، متشکرم.
سلامت.
آقای دکتر، ما هفته گذشته در خصوص به زعم شما بیش محبت کردن،
بیش حمایتی
صحبت کردیم. حالا به زبان ما مادری کردن یا پدری کردن زن و شوهر، این راحت تر شما هم بگم، صحبت کردیم دلایلی که به وجود میاد. شما سه تا ویژگی رو خاطرم هست که بهش اشاره کردید که خیلی مهم بود. بله. که اگر کسی نمیدونه که واقعا دوچار این معضل شده، بدونه که با توجه به این علائم اونم دوچار شده.
دقیقاً.
میخواید یه بار دیگه اون سه تا علائم رو یادآوری کنید که بعد بریم سراغ کارهایی که بعد انجام بدیم؟
بسیار عالی. هر کسی که تو رابطه بیشمایتیه خودش نمیدونه که داره خدمات ویژه ارائه میده و
بله.
این خدمات ویژه داره تخریب ایجاد میکنه. سه تا نشانه رو ما اعلام میکنیم که میتونه آلارم خوبی باشه برای اینکه تشخیص بدن دارن اشتباه میکنن. یک، ایجاد وابستگی شدید، در حدی که اگر اون آدمی که داره خدمات ارائه میده نباشه، کلن اون کار اتفاق نمیافته.
درسته.
تا دلتون بخواد داریم زوجهایی که زن یا مرد بیشمتی ارائه میدن، مثلا خانمه میگه آقای دکتر اگه من نباشم همسرم اصلا غذا نمیخوره، میگیره میخوابه، اگه من نباشم شام بپزم، یعنی در حد اینکه بتونه یه شامی برای خودش ابتیا کنه، این توانمندی رو نداره یا حال و حوصله‌شو نداره.
تنها میشینه تو خونه منتظره که همسرش برگره، حاضر نیست تنهایی خودش جایی بره.
و این به شدت برای طرف مقابل فشار عصبی
ایجاد میکنه. آره، ناراحتش میکنه.
آره. وقتی خانم از مسافرت یا از اون جایی که رفته
برمیگرده، خونه مادرش رفته، حالا هر چیزی
شدید اتفاق میفته.
دقیقاً.
دومین نکته منت گذاشتنه. ببین فلان کارو برات کردم، ببین فلان کارو برات، اگه من نباشم فلان کارو بکنم که اصلا نمیشه. سنگ رو سنگ
نباشم تو زندگی
برنه. آفرین. کمیتت لاین میمونه، اینطوری میشه، اینطوری میشه. سومین نکته توقع متعال مثله، توقع همکاری و همراهیه.
بله.
این توقع هم زیر مجموعه نشانه های مهم بیشمایتیه.
حالا این تقابل و این منت گذاشتن رو همه میدونن که بده، ولی اون وابستگیه رو بعضی با افتخار ازش یاد میکنن.
آره.
ما انقدر هم وابسته شدیم، همیشه دوستیم و این فکر میکنن یه اتفاق خوبه. پس ما به این نتیجه رسیدیم که این وابستگی همه جا هم خوب نیست و ممکنه که موزل باشه.
وابستگی که در نبود طرف مقابل آدم رو زمینگیر کنه قطعاً غلطه.
قطعاً غلط. آقای دکتر، حالا چه کنیم؟ برنامه گذشته شما خیلی کلی اشاره کردید.
بله.
کارهایی که باید انجام بشه. این برنامه مفصل در موردش صحبت کنیم. اگر ما دوچار این معضل شدیم در رابطمون، در رابطه زن و شوهریمون با همسرمون، حالا چه کنیم که ازش رهایی پیدا کنیم، مخصوصاً اگه سنمون رفته باشه بالا؟
خیلی سخت میشه. اول قبل از اینکه راهکارا رو بگم، اجازه بدید یه نکته رو بگم. هیچ
بله.
آدمی که تو بحث بیش حمایتی درگیره دوست نداره این تکنیکا رو اجرا کنه.
آها.
یعنی تا دلتون بخواد، ما مراجعه کننده داریم تو کارگاه ها، تو سمینار ها، که میان میگه آقا کاندیدا چه کاریه، داریم زندگی میکنیم دیگه، هر کسی نقش خودشو پذیرفته، منم به اندازه خودم دارم یه کارایی رو انجام میدم.
آخه یه نکته هست، الان همکار از اتاق فرمانم به من اشاره کردن سر این موضوع، این که وابستگی اگر نباشه که خب اصلا قشنگ هم نیست برای زن و شوهر. چطوری بفهمیم وابستگی بیش از حده؟
همین دیگه، اگه طرف مقابل نباشه اون کار لنگ میمونه.
آخه میگه عادت کردم، اینو
خب
توجیه میکنه.
غلطه دیگه.
عادت اشتباه.
ببینید، ما هیچ کدوم از کارهای غلطمون رو با یک تیتر غلط که تو ذهنمون بارگذاری نمی کنیم، کدگذاری نمی کنیم. برای هر کدومش ده ها توجیه قابل قبول داریم.
بله.
اگر من دارم مامان بازی می کنم، نمیگم اینطوری من مامان بازی می کنم که خودم را نابود کنم، نقطه. هیچ کسی که همچین حرفی نمیزنه. هر کسی برای ارائه یک کار غلط یا برای دریافت یک جلوه
یه
غلط
داره.
یه توجیه قانع کننده داره، حداقل تو همون لحظه.
های دکتر، زندگی سخته ها، محبت میکنی یه جوره، محبت نمیکنی یه جوره، مونی بالاخره چیکار کنی؟
زندگی در این حالی که مهمه.
بله.
خب حالا یه دونه دیگه از ترادفاش میشه مهم، آموختنیه. یکی از بزرگترین شعارهای من، زندگی آموختنیه. ما هر چقدر سواد زندگیمون بیشتر باشه، قطعا سطح رضایتمندی از زندگی و دستاوردهامون قابل اعتناتره. چیزی که مبرهنه، ما سواد زندگیمون کمه. ببینید ما برای استفاده از یه یخچال، برای استفاده از یه وسیله الکترونیکی ده ها نکته رو رعایت میکنیم، ده ها نکته، ده ها مسئله رو پیش بینی میکنیم و پیشگیری میکنیم. اما وقتی توی رابطه میخوایم وارد بشیم، به اندازه همون یخچاله برای اون رابطه اهمیت قائل نیستیم. همینطوری آزمون و خطا میکنیم، هرچی از دلمون بیاد، هرچی به ذهنمون برسه میریم جلو. خب معلومه که رابطه ها تخریبی میشه، خب معلومه به اون نتیجه‌ای که بخوایم نمیرسیم، خیلی واضحه. هر چیزی یه حساب کتابی داره، زندگی هم آموختنیه، یه علمه، بعد این علمو یاد بگیریم. حالا من اینو بگم، خانواده هایی که این نشانه ها رو دیدن و با برنامه همراه شدن، یه سوال تو ذهنشون به وجود میاد. آقای کاظم‌زاده چرا باید این کارو بکنیم؟ به خاطر اینکه آسیب این کار انقدر زیاده که اگر این کارو انجام ندید، بعد از این مدتی به این نتیجه رسیدید دیگه این زندگی زندگی نیست. یا یکی داره کاملا نابود میشه، حالا یا با اون نابودی پیش میره یا مثلا کات میکنه، میگه استاپ. یه تعادلی، یه استانداردی وجود داره تو رابطه که این کارهایی که میخوام خدمتون عرض کنم این تعادل رو تقریبا ایجاد میکنه. یکیشو جلسه قبل گفتم، بشینید با هم دیگه اون موقعی که حالتون خوبه یه لیست تهیه کنید از کارهایی که اختصاص داره به شما و تا حالا زیر مجموعه وظایف طرف مقابل بوده. خیلی ریز، اولش هم خنده داره، اولش هم اون آدمی که پیش حمایتی میگرفته شاید بر نتابه، شاید قبول نکنه، نه من سرم شلوغه، نمیخوام پیرنم خودم اتو کنم. یعنی چی؟ تو از صبح تا شب خونه ای دیگه، من از صبح تا شب سر کارم، معلومه که تو باید پیرنم اتو کنی. حالا راجب لباس اتو کردن شاید یه خانواده به این نتیجه برسن که ردخ و فتخ امور لباس ها با همسر باشه ها، هیچ اشکالی نداره. خب اما بعضی از ریزکاری ها هست تو خونه که قطعا یه درگیری روانی بین زن و مرد وجود داره که زن احساس میکنه باید این کار رو مرد انجام بده، ولی مرد که بیش حمایتی گرفته، بد عادت شده، میگه نه این جزء وظایف شماست. اینا رو کاغذ بنویسن و سعی کنن آرام آرام بهش بپردازن. یه دفعه هم 200 تا 500 تا 1000 تا ننویسن، هفته یکی دو سه تا. حتما هم توصیه میکنیم، این یاداوری هفته گذشته است، حتما هم توصیه میکنیم در مقابل اشکالاتی که به وجود اومده صبوری کنید و تغافل کنید. این صبوری و تغافل اگه نباشه بعد از یکی دو هفته دوباره برمیگردن به حالت قبلی خودشون. این یه نکته. تکنیک دوم بحث ضیافت خوده. این تکنیک فوق العاده است. یه ذره ریشه علمیشو بگم. ببین من وقتی تو بیش حمایتی هستم در اصل دارم چیکار میکنم؟ در اصل دارم بالاترین انرژی و بالاترین لذت رو از اطرافیانم دریافت میکنم، به تبع خدماتی که دریافت میکنم. حالا اگر خودم برای خودم یه فرایند ایجاد لذت فوق العاده ایجاد کنم، بله، دیگه به این صرافت نمیافتم که بیش از حد از اطرافیانم توقع خدمات داشته باشم. ولی ما توصیه مؤکد میکنیم حتما ضیافت خود رو کسایی که توی رابطه بیشمایتی هستن برای خودشون تدبیر کنن. حالا ضیافت خود چیه؟ توی ساعت مشخص یه برنامه لذت بخش مشخص با یک هدف مشخص برای خودم تدوین کنم. مثلا برای خودم قرار بذارم امروز ساعت 6 بعد از ظهر که میرم خونه به اعضای خانواده بگم شما میوه میخورین؟ اگه میخورید براتون بیارم، اگه نمیخورید خودم برم یکی دو سه چهار تا میوه بشورم قشنگ مرتب و منظم توی یه دونه دیس برای خودم بذارم، بیام بشینم مثلا تو پذیرایی خونمون دونه به دونه با دقت با تمرکز همه میوه ها رو برای خودم پوست کنم و بخورم و تو اون لحظه فقط متمرکز بشم رو لذت میوه خوردن. همین، لازم نیست یه کار خیلی بزرگ شاذ و نادر برای خودم انجام بدم، خیلی کوچولو، کارای کوچولو. یا مثلا خانومی تو بیش حمایتیه، به شدت داره از طرف همسرش حمایت فوق‌العاده دریافت میکنه یا داره ارائه خدمات فوق‌العاده میده، برای خودش قرار بذاره بگه حد فاصل ساعت 10 تا 11 فردا من یه لباس خیلی قشنگ، اون لباسه که خیلی دوستش دارم میپوشم، یه اتکلون خیلی خوب میزنم، مثلا چه میدونم فلان خوردنی خوشمزه رو میخورم یا فلان موسیقی مطلوب رو گوش میدم. برای خودش یه فرایند تلذذ مطلوب هدفمند تعیین کنه.
خب بعد چی میشه؟
این کانال دریافت لذت خود به خود رو لایروبی میکنه، دیگه توقع نداری همش از دیگران خدمات بگیری، لازم نیست همش آویزون این و اون باشی. این اتفاق روانی به شدت آدمایی که تو بیش حمایتی درگیرن و کمک میکنه. این تکنیک دوم. تکنیک سوم تعیین انرژی قابل قبول برای حیطه‌های هشتگانه است.
بله.
این تکنیک یه ذره پیچیده است. خواهش میکنم با جون و دل مخاطبای بزرگوار گوش بدن. ببینید آدمی که تو بیش حمایتیه چه بیش حمایتی دریافت میکنه چه بیش حمایتی ارائه میده. یه اشکال خیلی بزرگ داره و اون این که چند هیته از هیته های اصلی زندگیش تعطیله. قطعاً تعطیله ها، یعنی من تا حالا نشده کسی که تو بیش حمایتی باشه رو دیده باشم و ندیده باشم که چند تا از هیته هاش مسدوده. حالا یه آدم چند تا هیته داره؟ 8 هیته اصلی داره. هر آدمی باید به 8 دسته از زندگی رسیدگی کنه. دسته اول شغلشه. حالا امکان داره شما بگید که آقای کاظم زاده شاید یه خانومی خانه‌دار باشه، شغل نداره که. شغل منظورم کار درآمدزا نیست، منظورم کاریه که طرف انجام میده و دیگران به اون کار نیاز دارن و بهش افتخار میکنن. حتما هلی. لازم نیست مسائل مالی رو در بر داشته باشه. دوم، رسیدگی به امور مالیه. شاید شما باز دوباره بگید که آقا مثلا یه جوون چه میدونم 18 ساله است، یه خانم خانه‌دار 25 ساله است، چجوری مسائل مالی داشته باشه؟ بازم منظورم درآمد داشتن نیست، مدیریت مسائل مالیشه. این که بشینه دو تا چهار تا کنه، زیورالاتی که داره چجوری استفاده کنه، یا چجوری مواظبتشون کنه، یا لباساشو چجوری تدبیر کنه استفاده کنه که در حد اکثری ترین حالت ممکن ازشون استفاده کنه و بتونه یه ذخیره مالی رو برای خودش مهیا کنه، این میشه جلوه‌گری مالی. سومین هیت تحصیله. بازم شاید خیلی ها سوال بپرسن آقا ما تحصیلات آکادمیک نرفتیم، ما دانشگاه نرفتیم، یا ما فارغ التحصیل شدیم. تحصیل مساویه با دانشگاه رفتن نیست، تحصیل مساویه با رشد دادن دانشه. این که من کتاب بخونم، یه برنامه خوب گوش بدم، اگر برنامه آبی روشن به زعم شنونده های خوبمون برنامه خوبیه و میتونه رشد دهنده باشه، پیگیری همین برنامه کارگاهی هم میتونه خودش جزو مباحث تحصیلی باشه. سومین زیرمجموعه رو گفتم، تحصیل. چهارمین زیرمجموعه سلامته. خیلی از آدما به سلامت خودشون نمیرسن. خورد و خوراکشون حواسشون نیست، ورزش حواسشون نیست، نظم خواب حواسشون نیست، بهداشت فردی حواسشون نیست. کسی که تو بیش حمایتیه قطعاً تو سلامتش مسئله داره. قطعاً. بلا شک. مسئله پنجم، مسائل سلامت روانه. آیا من به اندازه کافی با کسایی که دوست دارم حرف میزنم؟ آیا من بلدم استرسمو کنترل کنم؟
کدوم یکی؟ اونی که داره بیشتر محبت میکنه یا اون که بیشتر محبت میکنه؟
هر دوتا. هر دوتاشون. آیا من افسرده نیستم؟ آیا من استرابام کنترل میشه؟ سلامت روان. مسئله ششم، روابطه. آیا من به اندازه کافی تو روابطم انرژی میذارم؟ آیا من 4 تا دوست رفیق و آشنا دارم که فقط زندگیم خودم و خانوادم نباشه، شغل خانواده؟ بعضی از آدم ها هستن فقط کار زن و بچه، کار زن و بچه، قطعا اشکال داره. خیلی از خانواده رو داریم میشناسیم حتی رابطه شون رو با اقوام هم دارن از بین میبرن. همین ایام نوروز که ایام دید و بازدید بود، ایام تجدید خاطرات مثبت گذشته بود، خیلی ها از دیدن همدیگه احساسای خوب تجربه نکردن، خیلی ها از دیدن همدیگه استنکاف کردن.
این چرا؟
یه واقعیتیه که همین... متاسفانه داریم میبینیم. یکی از دلایلش بیش‌حمایتیه. اینی که من تو رابطه بیشمتی هستم، هرچی نیاز توجه دارم، هرچی نیاز رابطه دارم و دارم داره همسرم برام تعمیم میکنه، دیگه نیازی ندارم یه 5 دقیقه با دوستم گفتگو مطلوب داشته باشم.
به خاطر اونه.
نکته هفتم، معنویت. بله. آدمی که تو بیشمتی معنویتش مسئله داره. و نکته هشتم، تفریحه. این 8 تا هیته انسانه که باید در یک سطح مطلوبی بهش رسیدگی بشه.
خب تفریحشون یعنی کم یا زیاده؟
هم کمه هم زیاده. یا خیلی آوردوز کرده و بیش از حد داره ارائه میده، یا انقدر کمه که هیچ تفریح و تلذذی تو زندگیش تجربه نمیشه.
بعد گله میکنه که من تفریح ندارم.
آفرین. حالا تو قسمت بعدی برنامه بیشتر این تکنیکو توضیح میدم.
خیلی هم عالی. لطفاً ما رو با آبی روشن تا انتها همراهی بفرمایید.
پهنای زندگی خود را در جد و جهدی کوشا، به دور از نقص و انحراف، با موجی از آرامش در آبی روشن معنا کنید.
نظر بدید. radiojavan.ir، سامانی پیامکی 30881 و صندوق صوتی 0910-88-919-88.
آبی روشن.
آبی روشن.
بعضی این گلایه رو میکنن که ما نیاز داریم به مشاوره، ولی هزینه مشاوره خیلی بالاست، با این هزینه های زندگی نمیتونیم. من این نوید رو به شما میدم که مباحثتون رو با ما در میون بگذارید. مطمئن باشید که ما پاسخ سوالات شما رو از زبان کارشناسا خواهیم شنید. اگر خودتون هم بتونید تهران تشریف بیارید، در برنامه حضور داشته باشید که خب فبها از زبان خودتون میشنویم و کارشناسان محترم برنامه ما با خود شما مستقیما گفتگو میکنن. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر کاظم‌زاده هستیم، آقای دکتر محمد کاظم‌زاده روانشناس. و آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
سلامت باشید. اجازه بدید یه مروری بکنم بر راهکارهایی که عرض کردم. اولین راهکار این بود که یه لیست تشکیل بدیم، تقسیم مسئولیت کنیم.
بله.
سر اون تقسیم مسئولیت‌ها اگر دوچاره یک چالش شدیم صبوری کنیم، تقافل کنیم تا آروم آروم بتونیم خودمون جایگاه خودمون رو به دست بیاریم. نکته دوم ضیافت خود بود، یعنی کانال دریافت لذت خود از خود رو لایحه‌بندی کنیم، خودمون رو تحویل بگیریم. بله. توقع نداشته باشیم ابر و باد و ماه و خورشید و فلک به ما خدمات بدن و ما فقط انرژیمون از بیرون دریافت کنیم. سومین نکته تعیین انرژی قابل قبول برای حیطه‌های متفاوت بود و عرض کردم آدمی که تو بیش حمایتیه، یکی از این حیطه‌ها یا چند تا از این حیطه‌هاش متأسفانه مخفول مونده و هیچ برنامه‌ای براش نداره.
بله.
حالا منی که تو بیش حمایتی هستم، یا دارم بیش حمایتی ارائه میدم یا دارم بیش حمایتی دریافت میکنم، بعد چیکار کنم؟ بعد بیام این 8 دسته رو بنویسم، بعد بینی و بین الله با خودم کلاه خودم رو قاضی کنم، بگم برای هر کدوم از اینا من دارم چقدر انرژی میذارم، چقدر دارم زمان میذارم، چقدر دارم هزینه میکنم، اصلا چقدر برام مهمه. اصلا بعضی از این موارد برای خیلی مهم نیست. ما خیلی از آدم ها رو داریم ازش سوال میکنی بزرگوار برای سلامت روان چه برنامه ای داری؟ میگه آقا جان دیگه سلامت روان که دیگه هیچی، من انقدر سمن دارم یا سمناتش گمه. خب عزیزم، تو وقتی برای سلامت روانت برنامه ای نداری، کار به جایی میرسه تمام حیطه‌های زندگی تحت تاثیر قرار میگیره.
بله.
باید حیطه‌های ما به طور جدی مورد بررسی قرار بگیره، مورد سرمایه گذاری قرار بگیره. توصیه میکنیم حیطه‌هایی که بهش رسیدگی نمیشه رو برنامه بریزن بهش رسیدگی کنن. مثلا یه بزرگواری میگه آقا من سلامت جسم روش رسیدگی نمی کنم. خب خیلی خوبه، شما برید یه آزمایش بدید ببینید چی کم دارید چی زیاد دارید، بعد با یه پزشک عمومی مشورت کنید، راجب خورد و خوراکتون مشورت بگیرین، راجب خورد و خوراکتون، راجب مثلا نظم خوابتون، راجب بهداشت فردیتون مطالعه بکنید و سلامت جسمی خودتون رو ارتقا بدید، پیشگیری بکنید از بروز سری بیماری‌ها یا سری از مشکلات و غیره. این میتونه بیش حمایتی رو واقعا کنترل کنه. یعنی آدمایی که به 8 حیطه اصلی زندگیشون رسیدگی میکنن هدفمند با برنامه و مطلوب، اصلا دچار بیش حمایتی نمیشن. یکی از بزرگترین دلایلش اینه. ببینید وقتی، حالا یه مثال بزنم خیلی هم متاسفانه تلخه، وقتی ما با یک باران خیلی شدید غیر منتظره روبرو میشیم،
بله،
مخصوصا بعضی جاها که زیرساختای مطلوبی تدبیر نشده و مدیریت نشده، دچار یه بحرانی میشیم به نام سیل.
بله.
آیا واقعا بارش باران بده؟
نه.
نه، ولی من آمادگیشو ندارم. من دو تا چهار تا هم جور نیست سیل میاد خونه زندگیمو میشوره میبره.
دقیقاً همینطوره، چون خب مسلمه یه سری کشورها همیشه باران دارن، ولی که سیل نمیاد.
سیل نمیاد، همه اون بارش استفاده میکنن.
بله.
در حد اکثری ترین حالت ممکن، درسته؟
بله.
دقیقاً بیش حمایتی یک بارش بیش از حده که وقتی من آمادگی‌های مدیریتشو ندارم تبدیل میشه به سیل.
بله.
ما به این طور روانشناسی میگیم متافور، یعنی یه مثالی میزنیم که مخاطب کامل متوجه بشه. حالا چجوری سیل بند ببندم، چجوری تدبیری بیاندیشم که این بارش محبت، این بارش توجه سیل نشه زندگی منو به شوره ببره؟ 8 تا هیتر رو تقویت کنم. من انسان احتیاج به معنویت دارم. اگه معنویتم تعطیل باشه، لطف و محبت همسر من برای من تخریب ایجاد میکنه. این یک واقعیته، نمیتونیم اینو انکار کنیم. من انسان احتیاج به سلامت روان دارم. اگه سلامت روان من مسئله داشته باشه، لطف و توجه همسر من برای من مشکل ایجاد میکنه، منو وابسته تر میکنه، منو متزلزل تر میکنه. این یه واقعیته. بریم سراغ تکنیک چهارم اگر همراه باشید. تکنیک چهارم بالا بردن جذابیت‌های جنسی برای همسره. همینطور که خدمتون عرض کردم، یکی از آفت‌های بسیار مهم بیش حمایتی اینه احساس لذت جنسی تو زوجین افول میکنه. یعنی اگر من مرد تو رابطه بیش حمایتی با همسرم وارد بشم، دیگه جذابیت‌های همسرم برای من معناش از دست میده. چرا؟ چون نگاه دیگه نگاه پسر مادری میشه و خیلی از ماها تو پیش زمینه و پیش فرض ذهنیمون نسبت به جذابیت های جنسی مثلا محارممون یه حد یقفی داریم، یه ترمز دستی داریم، برای خودمون اجازه به خودمون نمیدیم که وارد اون لذت ها بشیم. حالا همسر من ورود کرده به نقشی به نام مادری، خب ناخودآگاه تمام تبعات مادری رو تجربه میکنه.
بعد این شاید این سوء تفاهم پیش بیاد که فکر کنن دوچار یک نواختی شدن توی زندگی یا دوچار روزمرگی شدن و اصلا به این فکر نکنن که دلیلش همین در واقع محبت مادرانه کردن همسره.
آره، همه چی تکراری شده، همه چی یک نواخت شده. بله. آره، خیلی نکته مهمیه کردید. حالا نکته،
بله،
این نکته خیلی کمک کننده است، یعنی اگر خانواده های محترم به این نکته دقت کنن واقعا به زندگیشون لطف کردن، واقعا به سیستم روانیشون لطف کردن. یه موقع از من مرد یا من زن تو بیشمایتی هستم، بله، دسته به فرمایش شما دوچار روزمرگی شدم، میام خودم یه تشخیصی میدم که خب من این کارو بکنم جذابیت جنسیم بالا میره برای همسرم. خب یه موقع است میرم از طرف مقابل میپرسم دومی درسته؟ این اتفاقیه که به شدت بیشمایتی رو کنترل میکنه و میتونه درمان کنه. و صد البته همه ی خانواده هایی که بیشمایتی ندارن، میخوام یه جمله ناب طلایی بگم،
بله،
شاید یه خانواده‌ای در اوان کاره، اصلا شاید یه آدم مجردی داره برنامه رو دنبال میکنه که هنوز تو رابطه‌ای ورود نکرده که بخواد بیشمعتی ارائه بده، شاید بگه آقای دکتر خب باشه، من وقتی وارد رابطه بشم مواظبت میکنم که بیشمعتی اتفاق نیفته. میخوام خدمت این عزیز عرض کنم، شما اگر این 4 تا کار رو انجام بدی در این حالی که بیشمعتی اتفاق نمیفته، رابطتون فوق العاده مطلوب میشه. یعنی این 4 تا تکنیک علاوه بر این که بیشمعتی رو درمان میکنه، کیفیت زندگی رو خیلی بالا میبره. چقدر زندگی مطلوبی خواهد بود اگر جذابیت های جنسی زوجین برای همدیگه بالا بره، اگر مسئولیت هاشون دقیق باشه و سر مسئولیت ها با همدیگه چالش و جنجال نداشته باشن، اگر خود هر کسی برای خودش تدبیری بیاندیشه که خودش به خودش لطف مطلوبی داشته باشه،
بله،
و اگر حیطه های مطلوب زندگی با برنامه سرمایه گذاری شده باشه روش، چقدر میتونه این رابطه به درد بخوری باشه.
خب من از شما شنوندگان عزیز و از همه همکارانم هم در این برنامه متشکرم. من واقعا آقای دکتر کاظم‌زاده امیدوارم که این برنامه به اطلاعات و دانش شنوندگان ما اضافه کرده باشه. برای خود من که این طور بوده، حداقلش اینه که الان میتونم متوجه بشم چه کسانی دچار محبت کردن بیش از اندازه هستن و این میتونه یه رابطه همسری رو تبدیل کنه به یه رابطه مادر فرزندی یا پدر فرزندی که
هلی.
این خیلی بده.
اصلا ما بیشمعتی از کجا یاد گرفتیم؟ از مادر پدرامون. رابطه تخریبی مامان بازی و بابا بازی و بیشتر آدم ها از مامان بابا هاشون،
آره، چون آموزش ندیدیم، چون یاد نگرفتیم درست، و به هر حال اینا در بلند مدت برای ما مشکل سازه. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میفرمایند هر آن که امروزش مانند دیروزش باشد از من نیست، و من خوشحالم و به خودم میبالم که در برنامه همراه شما شنوندگان عزیز هستم، که تمام تلاش ما در این گروه برنامه ساز اینه که به دانش خودمون و شما شنوندگان اضافه کنیم تا امروزمون متفاوت از دیروزمون باشه. دست حقیارتون باشه، ایام بر شما مبارک، لبتون خندون، دلتون شاد با همه ی غم و غصه و مشکلاتی که در زندگی با اون مواجه هستیم، و ازتون خداحافظی میکنم. آقای دکتر از شما متشکرم.
خدا نگهدار.
درود بر شما و خدا نگهدار.
سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس.